بسم الله الرحمن الرحيم أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأحلل عقدة من لساني يفقه قولي إلهي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى هدية پیشگاه با عظمت اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین خواسته حضرت صادق صلوات الله علیه صلوات یکی بر عرض ادب و ارادت به محضر مبارک حضرت بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفداء و عجل الله تعالی و فرجه و شریف صلوات دیگری محبت کنید. الله هدیه پیشگاه امام امت شهدای والا مقام انقلاب تا شهدای مدافع امنیت شهید عجمیان که در محضر پدر بزرگوارش بودیم و خداوند انشالله ما رو شرمسار اونها نکنه، پرونده عاقبت ما رو با اونها گره بزنه و در زمره اونها انشالله روز قیامت محشور کنه صلوات دیگری محبت کن. این ایام انتخاب موضوع مشکله. اگر موضوع صرفا مباحث دینی باشه شاید خوش سلیقگی نباشه، احساس بی ربطی پیدا کند. از طرفی دائما در این روبنا و لایه رویی هم فقط بخواد گفتگو بشه، مخصوصا در موضوعاتی که ابعادش روشن نیست، دقیق نیست، این هم جاهای دیگه گفته میشه، هم شاید شأن جلسه مذاکرت العلم که یک حرف حسابی از توش در بیاد نباشه. بنده فکر کردم در این سه جلسه که خدمت شما هستم با محدودیت هایی که دارم این بخش رو مطرح کنم. بخشی از این محدودیت ها نقد هایی است که باید با توجه به فهم ناقصمون که عرضه می کنیم از سیره معصومین علیهم صلوات الله و آیات و روایات به حکمرانیمون حتما باشه و این از ضروریاته. منتها این بحث رو میگذارم برای وقتی که قدری آرامش بیشتری وجود داره، چون یا حوصله و صبر شنیدنش رو شاید جامعه نداره. این به این معنا نیست که هرچه ما میگیم درسته، عرضه میکنیم ممکنه به تعداد افراد جلسه تلقی مختلفی هم ازش به وجود بیاد، از همراهی 100% تا 0%. اما با توجه به اینکه وضعیت کشور به شدت سیاست زده است، اونها رو الان نمیخوام مطرح کنم و کلن تو این دو ماهه به یه جهاد از همین جهت سعی کردم خیلی سکوت کنم. حداقلش اینه که پارازیت در رفتار دیگران محسوب نشه. ولی یه ضرورته، ما اشتباهات فاحشی داریم حداقل از نظر بنده که اینها اگر بهش پرداخته نشه آسیبزاست، خطرات بزرگی داره. حالا این به بحث امشب ما ربط داره به این سشه. من و شما در مدیریت افکار عمومی نقشی نداریم، رسانه حاکمیت نقش داره، رسانه دشمن نقش داره، رسانه افرادی که نه ذیل حاکمیتن نه لزومن دشمنن با یه سلیقه دیگه، تکثر دارن، پول دارن، قدرت دارن، اینا نقش دارن. چون این موضوع مهمه، یعنی چه چیزی در فضای جامعه گرمه، امروز چه خبر بود، پیام می اومد براتون. این نه کار من و شماست، نه کار مثلا بچه های دانشگاه تهران، دانشگاه شریف، نه جای دیگه. این یک قدرت شبه حاکمیتیه که حالا ممکنه حکومت داشته باشه، ممکنه رسانه های دشمن داشته باشن یا یک جمعی که نسبتی با انقلاب اسلامی ندارن، شاید لزومن دشمن هم نباشن، مثلا تفاوت مشربی دارن. این گروه سوم هم اندکن باز قدرتشون، اینا هستن که مسئله تولید میکنن. بنده میخوام بحثم رو اینجا بیارم، مسئله اینه. بذارید از یه مسئله عینی خارجی شروع کنم، بعد ببرم تئوریکش رو سیره با هم گفتگو کنیم. نمیدونم برای شما این اتفاق افتاده یا نه که یه روز یه ذهنیتی، یه فکری، یه چیزی تو سرتون بوده، این مهمترین مسئله عالم بوده، باهاش دعوا کردیم، کوتاه نیومدیم، اختلاف بین اون به وجود اومده، از این خط قرمز عبور نمی‌کنیم. 10 سال بعد که بهش نگاه می‌کنیم، جوون بودیم، خام بودیم، بچه بودیم، به چه چیزایی گیر می‌دادیم. اصلا اینقدر ارزش نداشت که ما بهش امتیاز بدیم، وقت بگذاریم. من براتون اتفاق افتاد. یه روز شبانه روز تو وقت اون کار می‌کردی که الان یک دقیقه در روزم براش وقت نمی‌ذاری. این جای خطرناکیه. نکنه کسی برای ما داره ایده سازی، فکر سازی، اولویت سازی میکنه و ما در اون زمین بازی میکنیم، بعد از مدتی میبینیم که اصلا این مسئله مهمی نه، مسئله در 4 بودیم. من یادمه وقتی میخواستم کنکور شرکت کنم، مثال اینی بزنم، جایی تار نگفتم، فکر میکردم اون موقع باید مکانیک بخونم حتما، انقدر این برای من پررنگ بود و وظیفه خودم تلقی می کردم که در انتخاب رشته بعد از مکانیک های شهر تهران مکانیک صنعتی اصفهان زده بودم، در حالی که مثلا فرض فهم خوب مکانیک رشته ایست که در گروه ریاضی و فیزیک مثلا فرض کنید سخت‌تر قبولی توش، بعضی از مهندسی های که حالا اسم نمیبرم که حزبی و صنفی تلقی نشه آسون‌تره. خب اونا رو من تو دانشگاه شریف هم از قبل از انتخاب رشته میدونستم که قبول میشم، ولی اونا رو گذاشتم بعد از دانشگاه صنعتی اصفهان. چرا؟ چون میگردم من قراره در خودرو نمیدونم این فراید جمهوری اسلامی مشکلش رو میخوام من حل کنم. اینقدر مهم بود که با اینکه به شدت من در طول دوران معلمیم و مشاور کنکوریم سرسخت مخالف تغییر شهر بودم، تا مجبور نشده کسی نم از شهرش رو عوض کنه به نظر من، ولی خودم این کار کرده بودم، در حالی که اون مکانیک رو من به پایان نرسوندم. یعنی انقدر مسئله مهم نبود واقعا برای شخص من، با شرایط من، با داشته هام، فکرم، علائقم، سلائقم، اولویت های بعدیم، که اصلا بعد از یه مدت گفتم آقا اینو تمومش کنم، مثلا من یه دانشگاه دولتی برم سر کلاس، وقتی میدونم میخوام کار دیگه بکنم ولش. ولی یه روزی، حالا خدا مقدر رحم کرد، تهران قبول شدم در یکی از دانشگاه تهران، ولی یه روزی اینقدر برای مهم بود که نزدیک بود برای شهرستان، خب برم اونجا چه کنم برای چیزی که بعدا این اصلا اولویت نیست برای من، وگرنه اون رشته یه جایی یه عالم از خدمات و اتفاقاتی تو کشور میفته مال همون بچه هاست. این تهدیدایی که ما بعضی ها رو میکنیم، بعضی ها میترسن، اینا بخشی که مال همون بچه هاست، نه این که اون مهم نی، با ویژگی هایی که من داشتم شرط من اصلا من اونو به پایان نرسوندم. خب کسی اینو برای من انقدر مهم کرد که این شد تکلیف اول و آخر من، که اون موقع هم اشتغال به دروس و طلبگی هم داشتم، ول کنم برم یه شهر دیگه، تکلیفه. از اینا برای خود من چند بار اتفاق افتاده که از یه کاری که چند سال براش وقت گذاشتم به عنوان تکلیف، الان که نگاه میکنم میگم خب لطف الهی یه کارایی کردم اونجا، امیدوارم خدا اجر بده، ولی الان برگردم دیگه اون کار نمیکنم. برای شما هم شاید رخ داده باشه. حالا اینا شخصیه، تو عرصه اجتماع یوهو یه چیزی میشه مسئله اول کشور. مهسا امینی، اینم نمیخوام صفر و صدی ببینیمش، چون میخوام ببرم الان بحث رو تو تاریخ. اگر جای ظلمی صورت گرفته نسبت به ظلم، چه ظلم راجع به اون فرد، چه ظلم نسبت به فرایند، که من رو اون فراینده حرف داشتم یه وقت، خب آدم از نظرم میکنه. اما یهو مثلا فرض کنید در روز اتفاقاتی میفته، تخلفاتی میفته، رخ میده، یکیش میشه مسئله همه. این طبیعی نیست. صبح بلندشیم همه امروز آب گوشت دلمون بخواد، این طبیعی نیست. یکی خواسته ما امروز آب گوشت دلمون بخواد، این طبیعی نیست که ما مثلا فرض کنید 20 میلیون ایرانی یوم امروز همه بگن ما تروب میخوایم با غذامون بخوریم. این طبیعی نیست، ذائقه سازیه. این درسته؟ همیشه یه تاریخ این بوده، فقط فضای مجازی باعث شده آسان‌تر ابزار داده راحت‌تر رخ بده. که حالا من میخوام برم به اون همیشه، یعنی فضای ما بحث مجازیش نیست، حقیقیشه. ولی شیوه یه شیوه است، این ابزار باعث شده راحت‌تر رخ بده. یعنی همه یه چیز بگن، همه یه تصمیم بگیرن، یهو بشه بحران حکمیت. مردمی که در صفین میگفتن عثمان کافره، در صفه عدد دیگه میگفتن عثمان کافره، همون مردم یهو گفتن ببینیم حق با علی معاویه. آقا شما در محدور و دم بودن اون فردم شک نم، من کانا دارم درسته و غلطه، وصف تاریخی دارم. چی شد یهو دچار ابهام شدی؟ 20,000 این یک وقتی میگه آقا من یک شبهه اعتقادی فکری تاریخی چیزی دارم، اینم از یه متخصص سوال میکنه. یه وقت میبینی شما یک مسئله میشه مسئله اجتماع. من این خاطره رو شاید اینجا چند بار گفتم چون خوشمزه است، یه بار دیگه هم میگه. یعنی ناگهان یک جریانی برای جامعه یک مسئله تولید میکنه. دم دستیاش اینه که صدا و سیمای ما در طول چند سال یلدا رو تبدیل به یوم الله کرد. من یادم در دوران کودکیم اصلا اینجوری نبود که موقعیت باشم که انار بخورم مثلا شب یلدا. ولی میدونی تو تلویزیون یه وقتی آقایی که تاریخ معاصر میگفت و ما باید شب یلدا انار بخوریم، ما باید هندونه بخوریم. تو بوم ما این شاید اختزا بود، میلم بود، تلویزیونم کمک کرد، یلدا یوم الله شد. کما اینکه اربعین زمینه بود، ولی تلویزیونم چیکار کرد؟ اومد پای کار، یه جوری که جاماندگان روان پریشی پیدا کنن. من چرا اونجا نیستم؟ با من چه مشکلی داشتی که منو راه ندادی؟ این زاغه‌سازی میکنه. زاغه‌سازی میتونه خوب و بد هم باشه. دوتا مثال زدم، نخواستم حالا ارزش گذاری کنم. اینو زیاد من عرض کردم چون خوشمزه است بگم. یه سالی نمیدونم چه شبکه‌ای کجایی برداشته بود، گفته بود که آقا اینا همه کار خودشونه، این شم دایی از تعباس بوده. و مثلا روز سوم معلم که اومد از من سوال کرد و من خب یه نفر که سوال کنه آدم سر فرصت توضیح بدم، نه ببین اینجوریه که عرب وقتی با یه نفر از مادر مشترک باشه در قبیله بهش میگن دایی و پسر دایی و اینا، اگر از پدر مشترک باشه میگن عمو و پسر عمو و اینا. مثلا دو نفر که میگه پسر عمو اینا جد مشترکشون شاید 15 تا قبل باشه، ولی چون از قبیله پدرهاشون بنی مخزومه، بنی عباسه، بنی امیه، بنی چیه، اینا من میگم پسر عمو. حتی بنی عباسی ها با بچه های حضرت زهرا که بنی هاشمی ها پسر عمو. هارون اومد بالا سر قبر مبارک پیغمبر عرض کرد السلام علیک یا ابن عم، پسر عمو. این به معنای این که اینا عمو و دایی هم باشن نیستن، قبیله مشترک. قشنگ توضیح دادم و خیلی ممنون رفت. فردا دو نفر که پرسیدن یه آدم این توضیح مشترک رو مختصر تر میده. روز بعد شد 7-8 نفر، بعد شد 10-15 نفر، بعد شد 20 نفر. روز عاشورا چون من برنامه هم زیاد بود با موتور حرکت میکردم، یعنی ترک موتور نشسته بودم، اینقدر از من اینو پرسیده بودن که دیگه وقت داشتم میرفتم یه ماشین اومد نزدیک من تا شیشه رو داد پایین گفتم داییش نیست. دیگه میدونستم چی میخواد بپرسه. یه وقت هم نمون که رو موتور من توضیح بدم قبیلش چی بوده فلان بوده. یعنی مسئله تولید میکنه، هم خوب هم بد. اسلام وقتی میاد میفرماد که برده هم انسانه، داره مسئله تولید میکنه. تا دیروز اصلا برده به خودش اجازه نمیداد که خودش رو انسان حساب کنه، که بگه من انسانم، بنی آدمم، این مولا و سالمانم بنی آدمه. اصلا به فکر ذهنش خطور نمیکرد. میگم از جلوی بزنش خطور نمی کن. از جلوی مثلا نمازگزار زن رد بشه، عذر میخوام از بانوان، ولی اون فکر منحط، مثلا غیر ایران، غیر عرب رد بشه یا فلان حیوان رد بشه، نماز باطل میشه. در بعضی از منابع حدیثی بعضی از مذاهب هنوز هست. خب حالا شما یه نفر پیدا بشه بگی که برده من با من، هر کی با تقوا تره نزد خدا گرامی تره، این از پشت ناموس بدتر. در جامعه عربی که اگر یک غیر عربی دختر یک عرب را خواستگاری میکرد و او جواب رد میداد تا سه نسل بعد، این علامت بی‌آبرویی بود، انگار تعرض شده بود. مثلا فلانی میگفت که همونی که مثلا یه ایرانی دخترشو خواستگاری کرد، نستجیر و الله، انگار که کسی دختر کسی رو برای عذر میخوام سگ خودش خواستگاری کنه، یعنی فاجعه بودین. و وقتی میاد یه حرفی که تابوه تو اون جامعه پیغمبر میزنه، میل اون برده هم، بردهی که آدم حسابش نمیکنن، بلکه حیوان هم حسابش نمیکنن، در حد اصلا حساب نمیکردن، برای اسبا انصاب می نوشتن، چون جنش اگر خالص بود اینا کلی قیمتش بود، برده اینقدر نمی ارزید که. خب این معلومه که خط خبری ایجاد میکنه. حالا اون خط خبری اون روز، نقل قولها، یواشکی حرف زدنها، بعدها میاد تو فضای مجازی راحت‌تر دستورات شما تو گوشید نگاه میکنه، بعد پیام اومده. اون حرف درگوشی رو دیدی تو تاکسی، میگه فامیلمون تو فلان جاست، این حرف در گوشی تو همه گوشی میشه توسعه. از این مجازی فقط یه ابزار شده، هیچ چیز خاصی نیست تو این زمینه. اولین نکته اینه که ما بدونیم ما نسبت به 99% رخدادها با حقیقت مسئله مستقیم سر و کار نداریم، با خبر و روایت اون مسئله سر و کار داریم. همینجا که شما اینجا نشستی جلو در، اگر نمیدونم پذیرایی میکنن یا نمیکنن، یا مثلا نمایشگاهی هست یا نه، چیزی اونجا هست، شما از اونجا الان خبر ندارید. اگر اونجا اتفاقی رخ بده، دو نفر تنشی پیدا کنن یا یه مثلا اتفاق خوبی بیفته، شما که اینجایی بعدن بشنوی با اصل واقعه مستقیم تماس نداشتی. حالا اونجایی هم که مستقیم تماس داری چقدرش مستقیم واقعا دیگه واردش نمیشن. ما با 99% مسائل مستقیم ارتباط نداریم. ارتباط ما تاریخیه. تاریخی یعنی چی؟ یعنی این که به ما میگن 10 دقیقه پیش، 2 ساعت پیش، دیروز، امروز، که اینجوری شد. حتی قیمت ارزو که به شما میگن، این خبر تاریخیه دیگه، چون اول رخ میده بعد به شما خبر میدن. ما با خود واقعه معمولا سر کار نداریم. اینا اگه بدونیم اصلا نگاهمون به مسائل عوض میشه. ما ایم و روایات، روایت هم اینجا احادیث نیست. روایات یعنی هر کسی از اون موضوع یک تصویر کلی کلانی داره، برای شما تعریف میکنه، یه تیکش رو بیان میکنه. میان میبینیم دو نفر افتادن زمین، میگه آقا تصادف شده، اینا خوردن به هم، دیدی هم اظهار نظر میکنن. با واقع کم کسی سر و کار داره. حتی اون جایی که فیلم موضوع، که بهترین سند از یک موضوع تاریخی رو میبینیم، قبلش چی بوده، بعدش چی بوده، دستکاری شده یا نه، عقب و جلو شده یا نه. ما یه سریالی رو از ژاپنیان خریدیم که سریال غیر اخلاقی بود، یه زمانی 7 قسمت تدوین کردیم، تلویزیون رو پخش کرد، اون خانم شد نماد زن کارآفرین. اون البته
یعنی مثل یه قصه دیگری تولید شد. تدوین خودش ما تو کلاس به بچه ها میگیم، یه تدوین خودش تحلیل، باز تحلیل مفصل. ما ایم و روایت، ما با هیچ واقعی معمولا مستقیم سر و کار نداریم جز اون جاهایی که مستقیم سر و کار داریم. این که این شکلی گفتم چون اونجایی هم که مستقیم سر و کار داریم توش گیرهایی هست که دیگه نمیخوام بحث خیلی باز بشه، اونو بهش اونو خلاصه آف میدم که مشتریشی فضای آزمایشگاهی در نظر بگیر. ما ایم و روایت از رخدادها. خب ما ایم و روایت از رخدادها، هزار تا چیز میتونه در این روایت اثر بگذاره. شما خواستگاری میری، چهره طرف رو نمیپسندی مثلا، ولی اون طرف از فامیلای نزدیکه، فامیل مادرته یا پدرته، نمیتونی بگی مثلا دماغش فلانه. چی میگی؟ حالا مثال ساده سخیفش میکنم که شما توصیه بده. بیدی میگه آقا مثلا ما به هم نمیخوریم، ما در تمدن اسلامی بعدن با هم مشکل پیدا میکنم. آقا تو قیافه رو نفذ، رنگ چشش رو نفذندیدی، ولی در باز تعریفت میخوای دیگران رو قانع کنی. چون دو نفر که میرن تو اتاق یه رو با هم صحبت کنن، کسی نیست که ببینه اینا چی میگن، میخواد بیاد بگه پسندیدم یا نپسندیدم. مخصوصا که پدر یا مادرم مثلا نگاه مثبتی داشته باشه، این نگاه منفی یا برعکس، مثبت باشه اون منفی باشه. شروع میکنه برای قانع سازی روایت کردن، اصلا نمیدونه که این نحوه ای از دروغ گفتن. این خیلی زیاد رخ میده در روایت، توجه میکنی. گزارش کار که میدیم، داریم روایت اونجا نگاه کنیم، اصلا شما یه گزارش کار تو این کشور تا حالی مثلا فصل پایان هر دولتی که میشونم گزارش میدن، فکر میکنیم راجبه یه جای دیگه است، و دو ماه بعد وسط مناظرات انتخاباتی اون راجبه کشور دیگه است. این خیلی طبیعی رخ میده. حالا برای اینکه اینا رو بدن آسیب شناسی چه کار کنیم، اونم یه بحث دیگریست. ما جمله مهمه یک، ما با روایات از وقایع طرفیم، نه خود واقع. خب وقتی با واقعیت اصلش طرف نیستیم، باید حواسمون جمع باشه که میخوایم به یه مسئلهی بپردازیم، حکمی صادر کنیم، تازه اینجا فردیه، از خیلی از موضوعات خبر نداریم. حالا اگر اثر اجتماعی پیدا میکنه چی؟ مسئله بند فعلا اینجا اونجاییست که ماییم و روایات متراکم، چجوری ما بازی نخوریم، سعی میکنیم اینجا ما هم گفتگو کنیم. همه اینا رو گفتم به عنوان مقدمه، اگر میخواستم مقدمه رو ادامه بدم کل سه جلسه میشد این مقدمه. حالا میرم تو عرصه صدر اسلام، یکی دو مورد رو هم واکاوی کنیم ببینیم چجوری اینجوری شد. کسانی که توجه نمی کردن که این خود واقعه یا روایت از واقعه، کسی این رو ندونه خوراک جریان ها میشه. جریان ها هم فقط جریان های دشمن نیست آقا، روایت سازان فقط دشمنان نیستن، گاهی دوستانن که روایت غلط تولید میکنن. بخوام مثال بزنم، فراوان طرف رو گرفتن، اومده راجعه یه موضوعی اعتراف هم کرده، مثلا یه نفر رو ترور کرده، بعدا دادگاه این نبوده، چی بوده؟ روایت سازی صورت گرفته، حالا عمدی، سهوی، خطایی، اشتباهی، فراوانه، متکثره. میخوام بگم فکر نکنید روایت سازان فقط بی بی سیه. ما اگر بدونیم ما در دوره غیبت با روایت از حقیقت که هنوز معلوم نیست که نسبتی از حقیقت داره مواجهیم، به این راحتی زیاد گردنمون به این راحتی ورم نمی کنه. نه بی خیال و به قول اونا بیل مزو فلان بشه، طرف مثلا یخ کنه، اصلا نسبت مسائل اجتماعی اظهار نظر نکنه ها. اما زودم خلاصه دگمه آن و آف احساساتش اینقدر دم دست نیست که تا یه خبرخون بزنه آمپر بچسبونه. بگه ببینم این چی گفته، اینو چی گفته.
اتفاقا اگر یه جایی خبری خیلی منتشر میشه، همونقدر که ممکنه این خیلی تواتر و قد داشته باشه، این ممکنه خوب طراحی شده باشه. تو این مسائل اخیر ما که علارغم انتقاداتی که ما داریم خیلی روشنه، این مثل اینکه فرض بفرمایید از تجزیه صحبت کردن ایران، مسئول ارشد یک کشور توی قاره دیگه میگه 15,000 تا رو میخوان چیکار کنن، یعنی خیلی روشنه که یک جریانی دنبال اینه که تواتر رسانه‌ای القا کنه. این قدیم هم بوده. کجا شما میدونید اینجوری تواتر رسانه‌ای القا کرده برای اینکه حقیقت از بین بره؟ این شما وقتی این مثالو بزنم تا اون مثال تاریخی معلوم بشه، اون خانم امینی که به رحمت خدا رفت، این خب موضوع راجب او و شیوه کار گشت ارشاد اینا رو عرض کردم، نمیخوام واردش بشم، اما خب این مثلا به عنوان اینکه ظرفیت داشت جامعه رو به هم بزنه، این که چسبوز نیست که، ده تا مامور این انتظامی کشتی دیگه، حرارتش میخوابه، فرد بعدی لازم داره، فرد بعدی وگرنه میخوابه دیگه. این کجا رخ داده در تاریخ؟ من یه وقتی فهم کردم آخه چطور ممکنه در یک جا جامعه امیرالمومنین باشه معاویه بهش ترجیح بدن؟ فرایند این چیه؟ خیلی به این فکر کردم. مثلا کینه آخه امیرالمومنین که از همه اینا داداش نکشته، من چقدر کلن کشتن؟ مثلا کلن جنگای صدراسلام پیغمبر من چند نفر بوده که بگیم کینه؟ کینه حتما مؤثره. حالا اگه رسیدم توضیح میدم. روی سران روایت ساز، نه رو همه، همه که روایت ساز نیستن. چی باعث شده که امیرالمومنین صلوات الله علیه باش دشمنی بشه، تخریب بشه حقش؟ چرا باید یه حکومتی 80 سال امیرالمومنین رو لعن کنن؟ این میزان شما حساب کنید که تلویزیون ما مثلا فرض کنید از الان تا 80 سال آینده رضا شاه ملعون هر روز لعن کنه، این تو حالت عادی مظلومیت رو ایجاد میکنه. هرچی گرون میشه از حکومت ناراحت بشه نسبت به گرایش مثبت پیدا میکنه، نمیکنه این کار. چیکار باید بکنه اتفاق بیفته؟ محتوا تولید کنه. باید ملعون بودن رضا شاه را تبدیل کنه باور عمومی که نمی کنیم ما. اون کار کرده، یعنی هر روز یک جرم برای امیرالمومنین و شیعیان باید تراشیده می شده وگرنه می خوابیده. شما نگاه می کنیم می بینی که ما با یه پدیده‌ای طرفیم، بنی امیه میان سر کار، امیرالمومنین رو تخریب میکنن. چجوری این اتفاق افتاده؟ اگر شما برید رفتار معاویه رو رصد کنید به عنوان یه نمونه هوشمند فضاسازی و روایت سازی، خیلی از اتفاقاتی که حتی خوبها انجام میدن رو تشخیص میدید بعدها که روشن. مثال بزنم، معاویه میخواست با امیرالمومنین درگیر بشه چون نپذیرفته بود که حکومت با امیرالمومنین پس بده، و خب وقتی حکومت رو پس نمیده، آقا یه حاکم اومده، یه رئیس جمهوری اومده سر کار، میخواد استاندار قبلی رو ورداره، حق طبیعیشه. یه حاکمی اومده، مردم بیعت کردن، میخواد استاندار رو عوض کنه. حالا اون استانه درست بزرگالی استانه دیگه، اونم قبول نمیخواد بکنه. چیکار میکنه؟ روایت سازی میکنه. روایت سازی خالی جواب نمیده، آقا باید احساسات توش تحریک بشه. گیر ما به اون برادران اینه که شما پاس گل دادید که احساسات تحریک بشه به برادران خودی. جایی که احساسات تحریک نشه خطر جدی ایجاد نمیشه. مثلا اگه توی این اختشاشات اخیر موضوع سر گرونی بود، تا 80 ها انقدر انگیزه نشتن بیان تو خیابون. گرونی کار ندن، بابای کار میکنه صبح بشه نمیگه پول بده. ولی موضوع که شد این خانومه، برای اونم مسئله درست کرد. روایت سازی بخواد مؤثر واقع بشه باید احساسات رو درگیر کنه. احساسات کجاست؟ اونجایی که اشکت میاد، اونجایی که بغضت رو متراکم میکنه. اون قسمت شادیش هم هست، کمتر سخته. سران قبایل بعضیاشون یمنی تبار بودن، رفقاشون، فامیلاشون، کس و کارشون، داییاشون کوفه بودن، یمن بودن. این امیرالمومنین قابل قیاس، امیرالمعاویه رو کفش امیرالمومنین نمیدونستن. معاویه چجوری اینا رو به جنگ امیرالمومنین آورده؟ با روایت سازی. برید نگاه کنیم. ذوالکلاء دعوت میکنه که آقا پشو بیان کارت داره. از اون مسیری که اون میخواسته بیاد تا کاخ معاویه یه تیم رصد میکنه، میبینن چند تا چهار راه هست. سر هر چهار راه چهار تا نائحه. این پول میگی، چقدر پول میگیری گریه کنی. این تو عرب جزو مشاغل چیز بوده، پرطرفدار بوده. مثلا یه چهار نفر بیان خودشونو بزنن سر صدا کنن، مجلس باشکوه بشه. این تو اشعار هم هست. نائحه استخدام میکنه، تاریخ رو نگاه کنه، سر هر چهار را اون رصد میکنه این میاد از کدوم جاها عبور میکنه. اگر جای احتمالی بوده دو تا موقف، چهار را منظورم اونجاست که راه ها جدا میشه. این که داشته رد میشده به هر جا میرسیده، مثلا فرض کن از خونه ما تا اینجا 11 تا ایستگاست، همین که رد میشه من فرض کن من الان از خونه اومدم اینجا، به من میگن شهر چه خبر بود، من اگه سطل آتیش زده ببینم میگم اختشاش بود، نباشه میگم اختشاش نبود. ها درسته؟ ترافیک نباشه میگم شهر آروم بود. حالا یه جایی دیگه هرچی هست، ترافیک باشه میگم شهر شلوغ بود. من فعلا داشتای خودم رو نگاه میکنم دیگه. این همه یه چهار راه ها رو برداشت، یه مش بیشترم پیرمت بیرزن زار میزدن برای عثمان که علی عثمان رو کشته. این از اونجا که داشت حرکت میکرد، این امیرالمومنین رو قابل قیاس با معاویه نمیدید. همین که داشت رد میشد شیشه خلاصه کجاوه شطور رو داد پایین به شیوه نظرسنجی پشت شیشه. سر چهار رو اول دیدن زار میزنن، گفت چیه بابا؟ او عثمان و مظلوم کشته، علی کشته. یکیش میگه یه چیزی گفت، ایسکا بعد. تاریخ رو ببینید، متن تاریخ رو دارم میگه. رسید به معاویه گفت اگر با علی نجنگی اول تو رو میکشیم بعد با علی میجنگی. اصلا دیگه لازم نشد با هم گفته بکنن که بیا بجنگیم، من تو چند درصد، تو چند درصد، من چند به چند، کی به کیه، نمیدونم حساب کتابمون چجوری میشه، دوتاش ده بر یک، اصلا این حرفا نشو. ذوالکلاء گفت اگر با علی نجنگی اول تو را میکشیم بعد با علی میجنگیم. احساساتش رو تحریک کرد. حالا اینی که عرض میکنم، اولش یادتون عرض کردم شده یه اتفاقی براتون بیفته پنج سال بعد بگید چه کاری بود کردم، یا نه پنج سال بعدم میگی کاش بیشتر از اون کاری که کردم میکردم، کمم بود تازه. ده سال بعد میگی کاش بیشتر بود، کم کردم. یا پشیمونی برای این بود. سران قبایل اینجوری که دعوت کرد تصویر سازی کرد. خواهرش که همسر پیغمبر بود لباس خونین عثمان رو فرستاد و کفت پیغمبر و این وسایل پیغمبر هم میفرستادن، وسایل عثمان هم میفرستادن. یه سری جلسات بزرگ داشتن میگرفتن رو منبر مثلا مسجد جامع شهر شام، برداشتن لباس خونین عثمان رو گذاشتن و خلاصه روزه خونا روزه خوندن و زار زدن، جمعیت یک صدا زجه میزد. حالا این مردم کسانی بودن که به هم خبر میدادن که عثمان در مدینه محاصره است، این همجور پیاده را افتاده بودن میرسیدن برن عثمان از محاصره نجات بدن. همون مردمی که اصلا انگار مثلا فکر کن من و شما جا نشستیم به ما بگن بابا تو خونه محاصره اشرار، نمیشیدیم که این منبر رو گوش بدیم که. اینا فرصت داشتن پیاده از شام برن عثمان را نجات بدهن. برای اونم یه روایتی تولید شده که همچی ضرورتی ندیدن. آها محاصره است، ممکنه بکشن، خلیفه پیغمبر است، هیچ اتفاقی نمیفته.
شنیدن، خبراش می اومد،
نشد.
چرا؟ چون تصمیم مردم نیست که، تصمیم مردم را روایت ایجاد میکرد. مثل همیشه اون استثنا نیست، مورد بحث منه و یعنی استثنا نیست. چند تا جلسه عمومی گذاشتن، یکی یکی سران قبایل وقتی می اومدن می رسیدن به معاویه، هنوز خیلی حرف نزده، اینا به این تصمیم می رسیدن که باید با علی بجنگیم. حتی همین ذوالکلام گفت علی افضل از معاویه است، ولی اول باید معلوم بشه که علی قاتله یا علی سلام الله علیه پناه به قاتلین داده، این اول تکلیفش معلوم بشه بعدن. درست شد؟ با همین خشم اومدن تا 150,000 نفر نیرو، 150,000 نفر کل اروپا رو جمع کردن. چقدر شوخی نیست 150,000 نفر آدم رو جمع کردن؟ 150,000 نفر آمدن که بجنگن مقابل کسی که مخوف از نظر نظامی. امیرالمومنین ترسناک بود، گفتن الموت الاحمر، مرگ سرخ. اسرائیل اونجایی وایستاده که علی وایستاده. امیرالمومنین زن نظامی هم میدونی شکست نخورد، حتی تو بخش اختشاشات هم هرگز در غارات نیروهای امیرالمومنین شکست نخوردن، یا اونا فرار کرده بودن یا اونا شکست خوردن. حالا مصر یه نکته‌ای داره که نمیخوام واردش بشم. میترسیدن، 150,000 تا آدم رفتن، اول کار آب هم بستن، با یه شکست مفتزهانه آب رو هم از دستشون در آوردن. این به نظر من احمقانه است که کسی بگه معاویه پول داد اینا اومدن. نمیگم من پول نداد، با پول نمیشه آدم ها رو برد به کشتن داد، حتما کار دیگه هم باز کرد. الان عرض میکنم چی؟ اینا با یه روایتی اومدن مقابل امیرالمومنین قرار گرفتن. یه عدهشون مال پرستن، یه عدهشون اهل شهوتن، یه عدهشون آدم هایی هن که سابقه شون معلومه، مثلا مامان بیادبی داشته، نم پدر بدی داشته. اما یه عده این جمعیت زیاد که 150,000 تا اشرار آورد. از همین حرفی که میخوام بزنم معلومه که اینا اینجوری نیستن. اینا با این روایت که نعوذ بالله علی ظالم است، نستجیر بالله خون ریخته، ظلم کرده، خواسته حکومت خواهی کنه، چکار کنه آمدن. وقتی اینجوری کینه دارن بیرحم میشن. بزنم بیرحم اون آدم فرستاد قرآن بخوان، اونا تیر زدن، هل هلم کردن. این خوش تناقض دیگه. شما برای کشتن یه نفر آمدی، بعد یه نفر که اصلا قرآن خونده، یه آیه خونده، این چیکار کرده بود این بچه؟ هم در جمل یاران عایشه، هم در سفین یاران موبید تیر زدن به قاضی. این چیکار کرده بود؟ این خشم متراکم نشون میده که آدمها را این آدم ربات که از کسی دیگه داره انگار مدیریتش میکنه. حالا شما یه وقتی اون ربات میگی چپ برو راست برو، یه وقت احساساتش رو تحریک میکنه، هم کاری که میخوای میکنه. خورد عمار شهید شد. حالا من تلخیص میکنم که میخوام بحث رو جمع کنم برنزه یه جلسه فعلا. عمار که شهید شد، همه میدونستن که عمار را گروه ظالم میکشه. اصلا پیغمبر خیلی رپورتاج کرده بود عمار رو، خود عمار هم این کار کرده بود، یعنی دائم هی تبلیغ کرده بودن بمونه برای روز مبادا. عمار مریض میشد، بچه‌هاش نگران میشدن، همقبیلی‌ها نگران میشدن، عیادت میرفتن، اون نگران نباشید من شهید میشم، پیغمبر فرموده من تو بستر نمیرم، خودتون راحت باشید. گفت من نمیمیرم، نگران نباشید. چرا؟ گفت من شهید میشم، پیغمبر فرموده من شهید میشم. خب همه منتظر بودن کی اینو میکشه، اون گروه ظالم کیان؟ آیات قرآن نگاه کنید، چیا دعوت به جهنم میکنن؟ رؤسای مشرکین دعوت به جهنم میکنن. روایت خیلی روایت عجیبیه که کسی هم قابل اعتنا در این کلام پیغمبر هست یا نه تردید نکرده که عمار را گروه ظالمی میکشن که او را به آتش دعوت میکنن و عمار هم اونا را به بهشت دعوت میکنن. و امام دعوت به آتش، امام دعوت به بهشت، خیلی روشنه که کیه؟ مثلا امام دعوت به آتش رئیس المشرکینه، با قرآن مراجعه بفن ائمه یدعون الی النار. ببینید یدعون الی النار، آقا عمار که شهید شد دو تا اتفاق افتاد که این نشون میده روایت ساخته بودن. یک، امراض اومد به معاویه گفت نمیدونم به تبریک بگم یا تسلیت. عمار کشته شد، ذوالکلا هم کشته شد. چون اگر ذوالکلا که قدر قدرتی هم بود، رئیس قبیله هم بود، این اگر کشته نشده بود، این همین خودش میومد تو رو لقمه لقمه میکرد. چون تو برای روایت ظلم و چی و بهشت و دوزخ و حق و وظیفه و تکلیف و دفاع از مظلوم و اینا طراحی کردی، حالا تو این صحنه دید که تو امام دعوت به آتشی و اینو فریب دادی، نیروهاشو آورده به کشتن داده، هزاران آدم کشته شدن. ذوالکلا در اثناء اینکه خبر شهادت عمار اومد، اون شلوغیای لیلة‌القدر کشته شد. امروز خب نمیدونم تبریک بگم یا تسلیت، چون اگر ذوالکلا زنده میمون تا خیمه تو، خود ذوالکلا تو رو کشته بود، همونی که سر چهار راه رو برش طراحی کردی. یعنی ذوالکلا به چیزی، تازه ذوالکلا میگفتش که من علی را با معاویه مقایسه نمی کنم، قابل قیاس نیستن، فقط اینجا ما یه انتقادی داریم، اعتراض به این رفتارش مثلا داریم، بعد بررسی بشه. چنان پشیمان شد که تا قتل معاویه رفته بود. یه لعیس قبیله دیگه آمد یه جمله طلایی دیگه گفت که من با یه نتیجه گیری میکنم بحث اینجا نگه میدارم. اونم این بود، معاویه تا الان ما برای تین و زیتون بهشت در سپاه تو بودیم. یعنی من رفته بودم قبیلمونو بدجوونا اینا رو گفته بودم هر که دارد هوس مثلا هورال این و قلمان و بهشت و نمیدونم انار و سیب و ما یشتهیل انفس و تلذل اعیان بسم الله، اینا اومدن جنگ. حالا که عمار کشته شد، معلوم ما تیمی بودیم که دعوت به آتش میکردیم در اداد مشرکین. من اگر برم دهمون، مادرای این جوونایی که اومدن اینجا کشته شدن، منو خلاصه به قسمتهای کوچک مساوی تقسیم خواهند کرد. نمیتونم بنابراین برم اونجا بگم که ما اشتباه کردیم، چون بگم ما اشتباه کردیم بیچاره ایم. از این به بعد برای تین و زیتون دنیا با تو همراه هم. یعنی چه غمیدی که من برم بگم هنوز حق با توه؟ یعنی اعتراف اینجا سخت بود، اعتراف کنم بعد برم تو قبیله حساب پس بدم برای هزار تا جوانی که از قبیله ما کشته شدن. چجوری بگم یه نفر بیاد بگم من جووناتون رو گول زدم که برن مثلا چیکار کنن، حالا اینا اعدام شدن. یه جوونی مثلا فرض کنید جرم مرتکب بشه، 10 تا جوون اینا اعدام بشن، خانواده‌هاش میفهمن یه نفر اینا رو گول زده، چیکارش میکنن؟ گفت دیگه مجبورم برای تین و زیتون دنیا. این نشون میده روایت سازی کرده. و این روایت سازی استثنا نیست آقا، استثنا نیست. یه روزی وظیفه تلقی شد سفارت امریکا، یه روزی هم یه جای دیگر، درسته؟ اگر بعضیش درست بود بعضیش درست نبود، این هم روایت سازی است. هر جا که ما کنشی داریم اجتماعی، یه چیزی مهمه، یه چیزی خط قرمزه، بنده خودم این تجربه داشتم که مواردی بوده مطلبی راجع به خود من یهو منتشر شده، مثلا فرض کنید گفتم 1 2 3 4 5 یهو 4-4ش همه جا پخش شده، صورت غیر طبیعی، چون همه روایت سازی ها که کلان در سطح حاکمیت و یک کشوری و یک کشوری بزنه نیست که، چون مثلا فرض بفرمایید که ماها به عنوان هیئتیا یه فضاهای دیگری هم داریم. اینکه مثلا راجع به یه مناسبت وفات شهادتی یه واکنش شدید نشون میدیم. تنوع بدید به این حرف بنده، میبینید که ما دائم تو روایت سازی هستیم. بعد چیکار کنیم؟ اینو نقطه بذارم بقیهش برای بعدن. یه شاید یه سنجه این باشه، هر وقت چیزی دیدیم داره ما رو خیلی قلقلک میده که راجعش واکنش نشون بدیم، فکر کنیم ببینیم اگه 10 سال سنمون فرق کرد هم راجع به این واکنش نشون میدیم یا نه، تا بعدن به این برسیم که اصلا خیلی از اتفاقات اون روز حقیقتش 50 سال بعد معلوم میشه، 100 سال بعد معلوم میشه. ما نسبت به زمان حال خودمون جزء جاهلترین افراد تاریخ، نسبت به زمان حال خودمون، چون معمولا مسائل مهم توش پنهانکاری هست، یا پنهانکاری امنیتی، یا مسائل اقتصادی، یا مسائل اجتماعی، یا حج بعدن معلوم میشه. بخواهیم یا نخواهیم یک کشور 80 و چند میلیونی با شاید بیش از 1000 میلیارد بودجه عمومی، هزاران هزار طمع توش هست، از یکی مثل من که یقش رو بسته بگه از اینجا من اینجا آمدم صحبت کردم که بعدش برم کجا، که بعدش برم کجا. خیلی از جوانان مؤمن انقلابی خواب ریاست جمهوری هم ممکنه دیده باشه. تا دشمن دشمن برای روایت سازی میکنن، جو ایجاد میکنن. روایت هم تابلو نیست که بگی بسم الله الرحمن الرحیم روایت سازی شماره 35، یه جوریه که شما رو تکونت میده موضع گیری کنی. همون کاری که نمونه منفیش ماوی انجام داد. روایت سازی درست هم داریم، اگه زنده باشم عرض خواهم کرد. اون جاهایی که شما میبینی جنگ مسئله اول کشور است امام میگه، ولی یه جریانی نمیذاره جنگ مسئله اول کشور باشه، اینا میشه نگاه کرد. به اندازه مو سر ما خلاصه موضوع هست، و یکی از سختی‌های ما آدم هاست که در روزگاری که دستمون به یک معصوم نمیرسه که حقایق امور رو قطعیشو بپرسیم، چه کسی داره ما رو خلاصه امیالمونو بالا و پایین میکنه، تحریک میکنه. یه سنجه فعلا این شد، یه لیوان آب بخوریم ببینیم 10 سال بعد اون مسئله مهم هست یا نه. خب من یه جمله هم توسل کنم و شما رو خدا بسپارم. جو این بود که اگه امیرالمومنین صلوات الله علیه بیاد زندگی ها نابود میشه. علیان خشنان فی ذات الله، ممسوسان فی ذات الله، کتا نمیاد. چند بار این اتفاق افتاده در تاریخ. سران که موافق نبودن بدنن به جهاتی همراهی کردن با سران، بیخیالی تی کردن. واقع حقیقی خط قرمز روشن رو ندید گرفت. امروز اگر کسی دشمن شماره 1 جمهوری اسلامی باشه، ولی خط تجزیه غرب رو ببینه، باید کفن بپوشه بیاد از جمهوری اسلامی دفاع کنه. من خیلی روشنه که جمهوری اسلامی جلوی تجزیه ایران رو گرفته. اگر کسی ایران ادعا میکنه دوست داشته باشه، نمیتونه امروز دشمنی کنه با جمهوری اسلامی.
بدون اینکه انتقاداتش رو بخواد کنار بذاره. انتقاد داره، ولی اگر تجزیه بشه دیگه حداقل 100 سال امنیت خبری نیست. 100 سال لیبی رو باید ببینید اون شکل نمیشه. ایران سوریه نیست، نه از این جهت که قویه، از این جهت که پشتیبان نداره جز خدا. اینجا آسیب بخوره سرنوشت اسلام به هم میخوره، لبنان و سوریه و یمن هم به هم میخوره. خیلی روشنه این. اینو برای چی گفتم قبل از اینکه وارد روزه بشم به روزم رب داره؟ به اینکه من نخواستم بگم خب ما توی فضای روایتیم، به خودم پست مدرنیستی نگاه کنم، پس اصلا حقیقت دسترسی نداریم. پس گفتم دسترسی به حقیقت خیلی سخته، ولی یه خط قرمز خیلی روشنه. درسته تو روایتیم دسترسی به یقین کمه، اما یه چیز خیلی واضحه، خیلی واضحه که بی بی سی و ایران اینترنشنال حتما دلسوز ما نیستن. خیلی روشنه. کموله تاریخش روشنه، کشتاراش معلومه. من پیشنهاد میکنم این اختشاشات خوابی دانشگاه سفر ببره بچه ها رو کردستان رو ببینن و پیشمرگه هایی که داره نسلشون منقرض میشه صحبت کنی. درسته که دسترسی به یقین سخته، ولی اون وقت اگه یه جایی یقین داریم میمونست خیلی دو دستی چسبید. یقین پیدا کردن خیلی سخت. حالا یه جایی پیدا کردیم، هر کسی یه دوزار دو تا چهار تا کنه میفهمه تجزیه ایران یه نابودی ایران. ما که قبل از انقلاب کمونیستا و نمیدونم اسلامگراها و چی و چی اینجوری با هم تو صفوف مشترک بودن جلوشا، بعدا اون دو سال اول چقدر ترور دادیم. اینا همه الان سنه که یه پرچم سرنگ بیار میفلن بزنن وسط. اینا رو نمیگم که اشتباهات فاحش خودمون رو بذاریم کنارون، باید سر وقتش باید فکر کرد به حالمون. اینی که مردم ناراحتن جمعیت زیادی، اینو باید حلش کرد. ناراحتی درسته یا درست نیست، در هر صورتش باید حل کرد. خیلی هاش هم درسته واقعا، اما راه حل اون ناراحتی خیلی واضح این نیست. حالا ما چی این وسط؟ ما شعار جهاد طبیعی میدیم میریم. زیر همه یه برگامون یه جهاد طبیعی نمیزنیم. جهاد طبیعی قرارگاه میخواد. اون قطعیات واضح رو باید یادآوری کنیم به هم دیگه. او داره تولید محتوا میکنه برای تجزیه. ما برای قطعیات واضحمون با هم مباحثه هم نمی کنیم. بعد نماز ظهر و عصر بشیم تو مسجد، پنج تا مسجد بحث کنیم. الان باید چیکار کرد؟ همین بشیم دست به دست نگاه واقعیت قطعیه چیه؟ اون واقعیت قطعی رو تقویت کند در اول. اگر واقعیت قطعی رو رها کنیم، همه رو گردن خدا نباید گذاشت. خدا هیچ به خلاصه دامن کبریایش گردی نمی نشینه. خدای نکرده محمد است بریم گردن او بگذاریم. اونجاهایی که قطعیات هست باید قطعیات رو چسبید. اینو برای چی گفتم؟ مقدمه روزن بود. آقا دعوا شد این که بالاخره حق با علی، حق با ابوبکر است، کی است؟ اونا کودتایی کردن و حکومت رو گرفتن و فرض میذاریم حقایق برای مردم مشکوک شد، درسته؟ باید برمیگردوندن مشکوکات رو به یقینیات. یکی از این یقینیات چی بود؟ حرمت فاطمه زهرا. اینی که در روایات ما حرف تندی زده شده راجع به اهل مدینه که اینها عقبگرد کردند، انقلاب علی اعقاب کردند، همشون که قاتل نبودن. امیرالمومنین فرمود خدا چرا در قرآن فرموده فعقروها؟ آخر ناقه، اونی که ناقه صالح که آیت الهی بود و معجزه بود، یکی کش. چرا قرآن میگه اقروها؟ مثلا اقل لابا دیدی یکی این غلط رو کرد دیگه. اینی که آقا صالح چیه کار نداریم،
این شطوره که معجزه هست که همه میدونستن این اتفاق استثنائیه دیگه، کشتن این واضح غلطه دیگه. حالا توی سر ماهی شنبه دعوا داری؟ این یکی واضح بود. از جای واضح اگر عدول کنیم، از زهرا پاسخش را عرض بکنم چی؟ شک کردن آقا علی میتونه نمیتونه، این شیخ این پیرمرد اون کذاست، تفاوت فکر بود. مثلا فرض کنید حقم بعضی نمیدونستن، حرمت از زهرا میدونستن چون داشتن به خانه حمله میکردن، فاطمه تو خونه است، حرمت رو میشناختن. از زهرا هم فرمود ابش رو به سیف انصاره، فکر کردید علی نمیذار آب خوش از گلتون پایین بره؟ برعکسه، ابش رو به سیف انصاره، من تیغای بران بر گلوهای شما رو میبینم هزار هزار. حرمت فاطمه زهرا سلام الله از قطعیات بود، این دیگه روایت سازی نبود. عمر آمد و از زهرا گفتش که والله ما من احد احب الینا بعد ابی که من که. حالا راست گفت یا ظاهر سازانه، معلومه که این راحت این تفکر در بود. به خدا سوگند بعد از پدرت محبوب ترین فرد امت تو هستی. مصنف ابن ابی شیبه جایی هست ملاوانه به سند صحیح، ما که میدونیم برای ما از روشن هاست. او هم گفت، عمر اومد گفت والله ما من احد احب الینا بعد ابی که من که، به خدا از بابای تو بعد از بابای تو محبوب ترین فرد نزد ما تو هستی. محبوب ترین فرد یعنی چی؟ این مؤمن ترین، اتقا. اگر جایی ما قطعیاتمون رو کنار بگذاریم کار تمام، و اگر جای قطعیات رو پاش وایسیم نصفت خدا نازل میشه که به این میپردازن. اینا یقین داشتن فاطمه زهرا سلام الله علیها کیه، اینا میدونستن فاطمه زهرا سلام الله علیها چند روز گاهی گرسنه است تو اون ایام، ولی در خانه کسی رو نزده یه لقمه نون طلب کنه، جایی نمیرفته. یه شعری حافظ داره، آقای سازگار خدا حفظ کنه، در یه شعری استفاده کرده، یه من که ملول گشتمی از نفس فرشتگان، من که فرشته ها بخوام با هم دم خور بشن برا من افت داره، من که ملول گشتمی از نفس فرشتگان، قال و مقال عالمی میخرم از برای تو. علی جان امشب میریم در خونه هاشون در میزنن، همین بس بود حجت خدا بر مردم. اون کسی که پیغمبر افتخار نکرد به هم نشینی با اون کسی که ندیده بود امیر رونوی خانم در طول زندگی مشترک به من رو نزد، در خانه ها رو یک یک میزد، برای این که شبانه بود، برای این که حکومت نفهمه و وارد خانه میشد، مهمان سرزده مردم مدینه شد. من که ملول گشتمی از نفس فرشتگان، قال و مقال عالمی میخرم از برای تو. یه بیت دیگه شما عرض میکنم که جلوتر نرم، دستم اگر شکست شد، دستم اگر شکست شد در ره یاریت چه غم، آن به آن و دم به دم محسن و من فدای.